یک نگهبانی بود که کمک میکرد در واقع بسیاری از فشارها، بسیاری از رابطه ها، بسیاری از سفارش ها نتونن کار خودشون رو انجام بدن. من این رو عرض میکنم به برسفاقه.
خب یه نکته‌ای که آقای درویی عزیز من می‌خواستم توی این گفتگو بهش بپردازیم این هست که دیدگاه‌هایی که در این زمینه وجود داره متفاوته. من دو روز پیش داشتم گفتگو می‌کردم با جناب آقای مهندس هاشمی تبا، ایشون اعتقادشون این بود که دولتی که داره به ورزش کمک می‌کنه و کمک مالی می‌کنه، کمک ستادی می‌کنه، لازم باشه حمایت سیاسی می‌کنه، موقعیت براش به وجود میاره، تقدیر می‌کنه ازش، خب این دولت حقم داره که اگر یه جایی ضرورت دید بیاد و دخالت بکنه و در واقع اعمال نظر و اعمال نفوذ بکنه. البته منظورش صرفاً در واقع دولت نبود، حکومت مد نظر آقای هاشمی.
بله همون دولت حکومته.
دقیقاً. خب شما تا چه اندازه با این نگاه موافق هستید؟ اگر ما در واقع قرار باشه که این زاویه دید رو داشته باشیم، آیا میتونیم انتظار مثلا یک ورزش درآمدزا داشته باشیم، انتظار یک ورزش مستقل داشته باشیم، ورزشی که بدون در واقع تحت تأثیر قرار گرفتن از سیاست‌هایی که احتمالاً قرار هست حالا یک جناح که روی کار میاد دنبال بکنه، کار خودش رو به دور از این اتفاقات جناحی دنبال بکنه، یا ورزش هم تبدیل میشه به بخشی از سیاست ما؟
ببینید این دولت که کمک میکنه به ورزش، پول در اختیار ورزش میذاره، کمک میکنه به توسعه ورزش، این پول مالی کیه که خرج میکنه برای ورزش؟
پول مردمه.
پول مردمه.
بله.
یعنی این استدلال آقای هاشمی تبا رو من نمیپسندم. پول مردم دارن میدن. پول مال این مملکته، مال این مردمه و حق این مردم هست. در قانون اساسی هم اشاره شده، تربیت بدنی رایگان، آموزش رایگان. درسته؟
بله.
پس این چیزی نیست که ما در ما به ازای اون بخوایم از مسئولین ورزش که از داویه بگیرن و قانون رو بعضی جاها راکت بذارن و تصمیم ما تصمیم بشن.
خب یه چیزی، شما اگه بنا رو بر همین ماجرا بدانید، یعنی بگید که چون پول مردم هست پس در واقع دولت هم نباید کاری داشته باشه تو این زمینه، ممکنه دولت بگه که ما از بیت المال داریم در خیلی از حوزه‌های دیگه سرمایه گذاری میکنیم و هزینه میکنیم، نمیدونم سد میسازیم، جاده میسازیم، مدرسه میسازیم، مگه میشه اینا نظارت نکنیم؟ ورزش هم مثل همونا
نظارت کردن طبق قانون درست. خب. دولت میتونه نظارت کنه. دولت تمام دخالت‌های دولت اگر در چارچوب قانون و تعریف شده باشه مجاز.
حتی سیاست گذاری هم میکنه آخه برای بخش‌های مختلف از اون ورزش.
سیاست گذاری در ورزش تعریف داره. یعنی ما یه شورای عالی ورزش داشتیم. الان من نمیدونم الان چی
دیگه. تقریبا غیر فعاله. بله.
سیاست گذاری واسه این شورا بوده. که رئیس دولت حالا یه وقت رئیس جمهور بوده، یه وقت نخست وزیر بوده، حالا سر رئیس این شورا بوده. وزرای مختلف فرهنگی هم حضور داشتن. دبیر این شورا هم رئیس سازمان تربیت بدنی بوده، حالا الان بعد وزیر ورزش بشه. این سیاست گذاری بکنه، بله قابل قبوله.
خب
ببینید اونجایی که سیاست های مصوب هست قابل قبوله، اونجایی که مقررات روشن و شفاف هست قابل قبوله. ولی اینکه حالا ما بیایم یه چیزی خارج از اینها رو تحمیل بکنیم به جامعه ورزش و این به صورت یک عادتی در بیاد که اون وقت خیلی مورد سوء استفاده قرار بگیره، خیلی طورای دیگه توسعهش بدن و در واقع این اونقدر این زاویه انحراف گشاد بشه که توی جوامع مدیریت‌های کوچیک‌تر توی بخش‌های دیگه ورزش هم بخواد تسری پیدا بکنه، من درست نمی‌دونم.
خب ما پس در واقع در گفتگو با جناب آقای درگاهی به این نتیجه رسیدیم که ایشون به عنوان یکی از کارشناسان این حوزه معتقد هستن که این کار درست نیست. خب چاره چیست؟ اگر درست هم نباشه این اتفاق داره میفته. همین امروز که با شما داریم صحبت میکنیم توی خبرها داشتیم که در واقع این دست تأثیر گذاری هایی که ربطی به ورزش نداره اما قطعا میتونه وجوه سیاسی رو برای برخی از سیاستمداران داشته باشه داره بازم اتفاق میفته. الان باید چی کار بکنیم؟ آیا قانون ما میتونه جلوی این دست نفوذها و تأثیر گذاری های خارج از ورزش رو بگیره یا با این شیوهی که در واقع قانون داره اجرا میشه احتمالا راهکار و چاره فعلا وجود نداره؟
من بعید میدونم که با شرایط فعلی ما بتونیم همه چیز رو بیاریم در سایه قوانین و اون راه و روش فرهنگی درست خودش. مگر اینکه ما عزمی جدی در سازمان‌های ورزشی ما، در هواداران ورزشی ما وجود داشته باشه که در واقع نپذیرن اون چیزی که منافع ورزش رو تحت مخاطره قرار بده. اولش اینه که خب باستی وظایف قانونی انجام مقررات هرگز چیزیست که بایستی نسب العین، چه در مسائل مالی، چه در مسائل فنی، چه در مسائل اخلاقی مسئولین ما باشه. حتی اگر گاهی مصلحت هایی هم اقتضا میکنه که یک جایی دولت وارد بشه، این رو باید اول براش یک ضابطه ای تعریف بکنه که بر اساس اون ضابطه من این رو از شما میخوام، نه اینکه حالا فعلا رابطه ایجاب میکنه که شما فعلا این روش رو در مد نظر قرار بدید یا پیگیری کنید.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
خب من اینو قبول دارم، ولی یه نکته‌ای برای درگاهی به من میخوام در واقع خیلی با نمونه‌ها و مصداق‌های روز و ملموس صحبت بکنیم. ما می‌بینیم مقامات ارشد در واقع کشور، مثلا مقام اول اجرایی کشورمون رئیس جمهور هم اگر یه جایی ضرورت ببینه تأکید میکنه که فلان ورزشکار، یا مثلا من قشنگ یادم هست که مثلا آقای دکتر احمدی نژاد در دوره‌ای که خودشون به عنوان رئیس جمهور بودن در مورد حضور محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی تأکیدهایی رو داشتن. کلیت قضیه اتفاق خوبی بوده، یعنی به هر حال کمک بوده برای اینکه کشتی فرنگی ما قدرت خودش رو حفظ بکنه. اما اینکه در واقع ما مسئولان اجراییمون تا این سطح در واقع وارد جزئیات ورزش بشن، این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ آیا میتونه یه اتفاق خوب باشه؟ اگر نه چرا این دخالت اتفاق میفته، یا چرا این دست اظهار نظرها رخ میده؟ چون این صرفا یه اظهار نظر نیست دوستان، وقتی که در واقع همچین موضوعی رو عنوان میکنن بدون شک مسئولان در واقع رده‌های پایین‌تر ورزش یا کشور در جهت در واقع برآورده کردن این انتظارات ممکنه رویه‌ای رو دنبال بکنن که نهایتا خیلی هم با اون عرف و با اون قاعده هماهنگی نداشته باشه.
بله. ببینید مثالی هست، شعر در قدیم قدیم میگفت، حالا من نمیدونم چی میگفت، که شاید مال سعدی باشه.
بله.
میگه که ملک اگر از درخت رعیت کند سیبی، قراولان و او درخت برآورند از ریش. یعنی منظور این که اگر کسی در مقام رئیس جمهور یا تا حد مربی کشتی که تعیین بکنه فلانی باشه، این در واقع اصلا جایی نداره، جایی نداره ولی پذیرش یک همچین اقدامی، این یعنی که هرج و مرج، یعنی لجام گسیختگی، یعنی همین اتفاقاتی است که متاسفانه همین گونه تصمیم ها سالیان سال است. من بی‌پرده بگم با کم از کسی ندارم،
نه
در مملکت ما حاکم شده یه قسمتشون ورزش این ها هست، اصلا قابل پذیرش نیست، اصلا من درست نمیدونم. ولی اینکه حالا به طورت مقطعی در یک دوره اون آقای مربی حالا بر اساس سفارش بله موفقیت هایی هم داشته، ولی این ها به همه از کانال و مجاری درست خودش اجرام بشه، انجام بشه. ما در فوتبال هم بسیار از این چیز داشتیم. حتی من الان متاسفانه چون سالها دستم دور از مسائل اجرایی ورزش خیلی به روز نیستم، اما کلیاتی رو به هر حال میدونم و میبینم که درست نمیدونم.
درود به شما، متشکرم جناب درگاهی عزیز از اینکه همراه ما شدید در این گفتگو و نظرها و دیدگاهاتون رو عنوان کردید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
سلامت باشید و خدا نگهدارتون
باشه. خدا.
همراه میشیم با امید فراغت و سوژه امروزش.
شنوندگان عزیز، جامعه امروز از نظر ذهنی ارتقا پیدا کرده و به دلیل یک پارچگی موضوعات فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و حتی سیاسی که در واقع در تأثیر و تأثر نسبت به هم زیست دارن، شاهد یک گفتمان جدید هستیم. جامعه ورزش هم از این قاعده مستثنا نیست. اگر جامعه دان و آینده خان باشیم، متوجه این نکته میشیم که تصمیم‌های امروز فردا رو می‌سازن. نتایج امروزی که تو ابعاد مختلف زیست جامعه مشاهده می‌کنیم، حاصل تصمیم‌هایی بوده که در گذشته گرفته شده. بنابراین اگر قرار هست تو آینده شرایط بهتری رقم بخوره، باید روند حرکت جامعه امروز رو درک کنیم و در جامعه ورزش تصمیم هایی گرفته بشه که مورد وثوق عقل عمومی جامعه قرار بگیره. سیاست های کلی در هر حوزه به خصوص ورزش باید به گونه ای باشه که مبدأ، مسیر و مقصد مشخص بشه. متاسفانه گاه مشاهده میشه که مسئولان ورزشی نمیدونن اهداف و آرزوی جمعی جامعه چی هست. متاسفانه مسئولان جامعه ورزش در بعضی از موضوعات بدیهی به نتیجه واحد نرسیدن و به دلیل اینکه درک درستی از جریان زیر پوست شهر ندارن، قدرت چانه‌زنی و انتقال مفاهیم از پایین به بالا رو ندارن و کاملا تأثیرپذیر هستن و به خاطر حفظ یک میز و صندلی جامعه رو رها میکنن و تحت تأثیر یک رابطه عمودی باقی میمونن. سوال کلیدی میتونه این باشه که مسئولان ورزشی نسبت به خرد عمومی جامعه چه مسئولیتی دارن؟ یکی از وظایف اصحاب رسانه در شرایط امروز میتونه این باشه که کمک کنن معنا و مفهوم برخی واژه‌ها و جملات باز تعریف و باز تولید بشه. اگه قراره به نتایج متفاوت برسیم، باید روش و منش‌ها در برخی موضوعات تغییر کنه. با روش و منش‌های تکراری نمیشه نتایج متفاوت کسب کرد. بنابراین سیاست گذاری در حوزه ورزش باید بر اساس جامعه دانی و آینده خانی باشه. به همون دلیل که گذشته میتونه مایه فخر و مباهات باشه، میتونه هم نباشه. بنابراین شرایط امروز همون گذشته آینده ای هست که مورد مطالعه قرار میگیریم. بنابراین همگی به گونه ای باشیم که در آینده قابل احترام و مطالعه باشیم. امید فراغت هستم، روزنامه‌نگار.
خیلی متشکرم از همه شما عزیزان و شنوندگان گرامی. یکی از دوستان ما یه نقدی رو عنوان کردن، گفتن که میهمانانی که دعوت میکنید به برنامه هاتون کسانی باشن که اشراف لازم رو به ورزش دارن. گفتن که روز گذشته یکی از میهمانانتون در واقع خیلی با اشراف راجع به ورزش صحبت نمیکردن. دوستان، کسانی که ما این هفته خدمتشون بودیم همه رؤسای اسبق سازمان پیشین تربیت بدنی کشورمون بودن. این که حالا کسانی ارتباطشون با ورزش نزدیکتر باشه، عده‌ای کمتر، دلیلی بر این نمیشه که ما نتونیم از آنچه که در دوره مسئولیت این عزیزان در واقع سپری شده و در اون گذشته حرف بزنیم. تلاش ما هم این هست، یعنی در واقع می‌خوایم ببینیم در دوره‌های مختلف با حضور مسئولان ارشد ورزشی کشور بررسی بکنیم که چه اتفاقاتی افتاده، چقدر ما نفوذ و تاثیرگذاری سیاسیون رو در ورزش داشتیم، ارزیابی خودشون چی هست، نحوه مواجههشون با این دست اتفاقات چه بوده و چطور تونستن با اون کنار بیان. بحث ما این بودش و امیدوارم که به هر حال این بحث رو هم پیگیری بکنید. آره، ممکنه حالا قدرت بیان عده‌ای از دوستان بهتر باشه، عده‌ای از دوستان حالا یه خورده در واقع متفاوت‌تر، اما مهم آن چیزی هست که در دوره این عزیزان رخ داده که البته بخشش قابل دفاعه و بخشش هم قطعا قابل نقده و تلاش ما هم همین هست که این دست نگاه‌های مختلفی که بر ورزش کشور در سال‌های مختلف وجود داشته رو بررسی بکنیم و ببینیم که نهایتاً منجر به چه نتایجی برای ورزش کشورمون شده. 13:04 هست، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. دوستمون گفتن که شخصیتی که قدرت وارد شدن به ورزش رو داره، قدرت جابجایی افراد رو داره، فکر می‌کنید کسی هست که بتونه با در واقع این افراد پرقدرت برخورد بکنه یا اونها رو بازخواست بکنه؟ اتفاقا این بحث ما هست که اول از همه آیا فلان مسئولی که در ورزش کشور تصمیم میگیره در جزئیات وارد بشه، حالا بحثمون فقط حالا رئیس جمهور نیست، ما خیلی از نمایندگان مجلس رو داشتیم، وزرا رو داشتیم، وزرا هم واقعا حالا بودن کسانی که این کارو کردن، حتی معاونین رئیس جمهور که اومدن راجع به این که مثلا فلان باشگاه ورزشی توسط فلان شخص که حالا مورد تایید من هست یا نسبتی داره هدایت بشود یا نشود، یا مثلا فلان باشگاه در تهران بماند یا برود در یک در واقع استان دیگه، فلان مربی که با فلان باشگاه قرارداد بسته رو فلان استاندار میگه و میگه که آقا نه نذارید بره، برگرده بیاد سر جای خودش و کار خودش رو پیگیری بکنه. از این دست اتفاقات توی ورزشمون تقریبا کم نبوده و حتی مثلا احکام در واقع انضباطی در ورزش کشور ما صادر شده و بعد دیدیم که مقامات حالا سیاسی یا حتی مقامات ارشد در واقع غیر مرتبط با اون حوزه ولی در ورزش اومدن اعمال نفوذ کردن و به دنبال این بودن که در واقع به شکلی این احکام رو بشکنن و در واقع ضعیف‌ترش بکنن و تا حدودی هم اثرگذاری که باید از این احکام جدا شده حذف شده و نهایتا نتیجه‌ای هم که باید رو در واقع مسئولان فدراسیون‌ها نگرفتن. این موضوعات رو راجعش داریم حرف می‌زنیم و کماکان صحبت خواهیم کرد. سیزده و شش دقیقه و امروز با فراغ بال و با آرامش خاطر میخوایم همراه بشیم با احسان محمدی. آقای احسان محمدی سلام به شما.
سلام، وقت بخیر محمد جان، امیدوارم که حال تو و همه شنوندا بعد از پیروزی 5-0 دیشب خوب باشه.
زنده باشه، قطعا همینطور هستش و امیدواریم که در واقع بازی‌های بعدی ما هم نتایج بسیار خوبی رو برای تیم ملیمون رقم بزنه. احسان محمدی، ما امروز گفتگو کردیم با یکی از اولین رؤسای سازمان تربیت بدنی، جناب آقای احمد درگاهی. آقای درگاهی جزو کسانی بودن که اعتقاد داشتن توی دوره ایشون هم واسطه گری ها و میانجی گری های سیاسی ولی با هدف تغییرات ورزشی در واقع ورزش کشور اتفاق می افتاده و بخش قابل توجهیش رو هم از سوی نمایندگان مجلس عنوان کردن و گفتن که بخشی از نمایندگان توی این قضیه ایفای نقش میکردن. شما که سیاست کلی تو دیروز گفتی کلن موافقی با این که، یعنی موافق یا نه، در واقع میگه که هست دیگه، چیزی که هست رو نمیشه کاریش کرد. حالا ما میگیم در واقع یه خورده با جزئیات بیشتر وارد میشیم، بنا رو برای میگذاریم که به هر حال ورزش و البته نگاه سیاسی و نه ورزش و سیاست و نگاه سیاسی یه جوری به هم گره خورده توی چنین شرایطی. شاید تو ذهن خیلی ها این سوال مطرح بشه، اگر فلان مسئول ارشد اومد و دخالت کرد و یک موضوعی رو به ورزش تحمیل کرد، یک فردی رو تحمیل کرد، یک نگاهی رو به ورزش تحمیل کرد و نتیجه لازم رو گرفت یا نگرفت، چگونه قرار هست که نظارت اتفاق بیفته؟ آیا مجموعه بالادستی وجود داره که این عمل کرد و یا این اعمال سلیقه رو نظارت بکنه؟
محمد بذار من یه مثال غیر ورزشی بزنم. چند روز پیش توی خبرها خوندم که یک مقام مسئولی رفته بود با لباس مبدل، رفته بود یک گمرک بکنم یک جای مشابه این سر زده بود تا مثلا میزان دقت و صراحت و شفافیت و مسئله مثل این رو چک کنه.
درسته.
برام جالب بود که با وجود این همه دوربین و مدار بسته، نهادهای نظارتی، گزینشی، حراستی، هنوز هم باید مثل قصه ها و افسانه ها باید یک مسئول بره لباس مبدل بپوشه برای اینکه راستی آزمایی بکنه؟ یعنی این رو میشه در ورزش هم از این زاویه هم بهش پرداخت که چقدر این مداخله ها اصولاً به سود مفیده و چقدر اصلا به کشور کمک میکنه. من چون این دو سه روزه برنامه رو گوش دادم و برام جالب بود، از زوایای مختلف شما بهش ورود کردید. بعضی از دوستان معتقدن که هیچ ایرادی نداره که سیاسیون بیان چون اونها علم مدیریت رو بلدن و بعضی اعتقاد دارن ورزش حوزه‌ایه که باید ورزشکارا بیان، همونطوری که ورزشکارها به خودشون مثلا اجازه نمیدن بیان تصمیم گیر کلان سیاسی بشن، بهتر از اون ورم ما از این مهمانهای تحمیلی نداشته باشیم در حوزه ورزش. و دیدم گفتگوهاتون چقدر خوبه و هر کدومش آموزنده است. اما این جمله رو دوست دارم بگم که حقیقت اینه که ورزش امتداد سیاست، امتداد اعمال قدرت سیاست، فقط ابزارهاش فرق میکنه. یعنی اینجا شده یک زمینی برای اعمال قدرت و اراده سیاسیون، میخواد نماینده مجلس باشه، میخواد وزیر باشه، فقط ابزارهاش فرق میکنه. و البته و عرصه بسیار جذاب و شیرینی هست، شهرت داره، ثروت هم داره و محبوبیت های آسانسورواری برای افراد میاره.
خب ما بنا رو میذاریم به این که در واقع امتداد همون فضای سیاسی تبدیل میشود به در واقع اتفاقات ورزشی در کشور. خب توی دنیا هم بدون شک این دست اتفاقات داری میفته. خیلی از سیاسیون هستن که خودشون اصلا توی حوزه ورزش نقش پررنگی دارن و ما نمونه های زیادی رو هم در کل دنیا داریم میبینیم. سوالی که توی ذهن من به وجود اومده این هستش که با همین فرض و با همین بنا چرا ما یک جا از این ماجرا نتیجه میگیریم و یک جا که تقریبا نمونه ها و مثال ها و مصداق های بسیاری هم میتونیم ازش یاد بکنیم نتیجه نمیگیریم؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ اون سیاسیون نوع اعمال نفوذشون چگونه هست و سیاسیون ما چی کار میکنن؟ این فکر میکنم خودش بتونه جواب ماجرا باشه.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
من مثال بزنم، فوتبال ایتالیا مثلا این نه. همه ستاره داره، ولی رئیس فدراسیونش یا در واقع پرزیدنتش گابریل گراویاناست که اصلا کسی فوتبالی ازش به خاطر نداره. یا مثلا در آلمان راینهارد گریندله یا در فرانسه این همه بازیکن داشته در سالهای گذشته نوئل لیگرته. اینا کسایی هستن که بعضی از این روابط سیاسی رو دارن، ازش استفاده میکنن، ولی دانش حضور روی این صندلی ها رو هم دارن. گله ای که ما به عنوان علاقمندان حوزه ورزش داریم، میدونم تو هم به عنوان کسی که واقعا دلت میسوزه دنبال کننده این موضوع هستی، اینه که این عزیزانی که میان یکی از سرگرمی هاشون این حوزه است. گفت که همه آرزوهای منی کاش یکی از آرزوهای تو باشم. نه.
تمام آرزوهای منی کاش یکی از آرزوهای تو باشم.
حالا این عزیزانی که هم رئیس فدراسیون میشن، هم وزیرن، هم مثلا 5 جای دیگه مشاورن، 6 جای دیگه دارن کار میکنن، وقتی میان اصولا ورزش همه دغدغه‌شون نیست. واقعیت اینه که ورزش دیگه مثلا یک فوتبال، کشتی، فقط یک عرصه کوچیک نیست. شما سیاست رو، اقتصاد رو، هنر رو، همه مسائل در هم آمیخته شده و یک نفر حتی اگه تمام وقت روزی 18 ساعت هم توی دفترش کار کنه، باز هم نیاز به دانش بیشتری داره و کار بیشتری داره که فقط بتونه این حوزه رو مدیریت کنه. اما اکثر کسانی که میان، واقعیت اینه که محمد یکی از آرزوهاشون این حوزه است.
ولی خب همون یکی از آرزوهای در واقع به قدری اونها رو اقوا میکنه که میتونن برنامه‌ریزی واسه دیگر آرزوهاشون هم بر اساس همین یکی آرزوه در واقع داشته باشن.
آره کاملا درسته. چون عرض کردم خدمتتون این عرصه شهرت و ثروت بسیار خوبی داره، ثروت خیلی پیدا نیست ولی شهرت خوبی داره. شما رئیس فدراسیون، رئیس اصلا مدیر عامل یک باشگاه ورزشی میشید، هر روز رسانه‌ها شما رو نشون میدن، هر روز تیزی که روزنامه ها میشید، در حالی که بعضی از نماینده های مجلس و حتی بعضی از وزرا رو برن توی خیابون قدم بزنن، خیلی از مردم نمیشناسن. این عامل شهرت رو جدی بگیریم، وسوسه خوفناکی داره.
یه چیز دیگه من دوستشم حالا توی در واقع گفتگومون بهش بپردازیم، اونم این که خب ما میگیم آقا این افراد هستن، ما میگیم امتداد سیاست، همه اینا قبول. خب نتیجه‌ای که این وسط به دست میاد چی؟ آیا قرار هست که این نتیجه هم گره بخوره به این آدم‌ها؟ یعنی مثلا فلان نماینده مجلس که اومد و فلان باشگاه رو از تهران جدا کرد و برد یک جای دیگه، یا فلان مسئول نظامی که حتی فلان باشگاهی که در واقع یه اعتبار نظامی و البته ورزشی در کشور ما و حتی در آسیا داشت رو در واقع از دست داد، آیا اگر عمل کردش و نتیجه عمل کردش موفق نبود، آیا جایی هست شیوه نظارتی داشته باشه بر این دست اتفاقات که اگر حداقل اون فرد به کار گرفته نمی‌شود در آینده ما این انتظار داشته باشیم این تجربه غلط دوباره تکرار نشه؟
ممنونم که اینقدر خوب اشاره کردید. تجربه ما نشون داده بعضی از افرادی که با تصمیم غلطشون هم اعتبار یک باشگاه، یک فدراسیون و حتی به کشور صدمه زدن، نه تنها تنزل پیدا نکردن بلکه بعد از مدت‌های ترفیع هم پیدا کردن. تجربه به ما میگه که تاوان تصمیم‌های تلخ و اشتباه مدیران و سلیقه‌هاشون رو مردم با قلب‌های شکسته میدن. حداقل این باشگاهی که فرمودید منتقل شدن مثال که زیاد بهش استناد میکنید، چه کسانی بازخواست شدن به خاطر اون که سلیقه‌شون رو اعمال کردن؟ چه تاوانی براش دادن که ما مثال بزنیم که من مدیر فردا بگم که اگر من فردا یک تصمیم سلیقه‌ای گرفتم به سرنوشت آقای ایکس دچار میشم؟ نه، حداقل ذهن من یاری نمیکنه که کسانی به خاطر تصمیمات سلیقه‌ای اعمال گرایش‌های سیاسی یا حزبیشون تاوانی داده باشن برای صدمه بزرگی که به ورزش زدن. خیلی راحت وسیله‌هاشون رو ریختن توی چمدون، رفتن در یک جای دیگه و گاهی کاملاً بی رفت ادامه دادن و از زندگیشون لذت بردن.
احسان محمدی، از شما خیلی متشکرم.
خواستم در موضوع سوالی که مطرح کردیم بگم بهترین تصمیمی که تو این چند سال اخیر گرفته شد در سطح کلان واقعا این برکنار کردن بازنشسته ها بود، که این تصمیم واقعا تصمیم خوبی بود. واقعا میشه یکی از بزرگترین تصمیم گیری های ورزش رو در این حداقل 10-15 سال اخیر دید. ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم. سعید زنگنه هستم از تهران.
به نظر من نوعی نه، هم معیار خاصی نداره جا به جایی مسئول، حالا عزل کسی یا انتصاب کسی به یه سمتی فکر نکنم چیز فرقای اساسی خاصی داشته باشه، ضوابط خاصی داشته باشه. اصولا نگاه میکنم میبینم خب آقای ورسلان به طور مثال داریوش مصطفی توی فدراسیون فوتبال موفق بوده، میگه خب این که فوتبال موفق بوده بذاریمش توی کشتی، یا مثلا آقای یزدان‌خرم تو والیبال موفق بوده ببریمش تو کشتی، تو کشتی موفق بوده ببریمش تو والیبال. ببینید وقتی یه کسی یه جایی موفق هستش، اونجا فقط شاید بتونه موفق باشه، دلیل بر این نمیشه بتونه توی فدراسیون دیگه موفق باشه. سردار رویانیان یه مدتی خب مسئول راهنمای رانندگی بود، موفق بود توی بحث خودش، آوردن گذاشتنش پرسپولیس، مدیر عامل پرسپولیس. آیا تونست توی پرسپولیس موفق باشه؟ موفقیتی خاصی دست کرد جز این که ورداره چند تا خرید گرون قیمت بیاره برای پرسپولیس و بی‌کیفیت، خب چیز خاصی برای پرسپولیس نداشت. و حالا همچنین باشگاه های دیگه، آقای ساکت توی باشگاه سپاهان موفق بود آوردنش توی فدراسیون، دلیل برای نمیشه اگر آقای ساکت تو سپاهان موفق بوده توی فدراسیون هم موفق باشه. حالا سوای از همه اینا میام میگن آقا شما که اومدی شدی مدیر عامل مثلا فلان تیم، اصلا عکس با یه شورت ورزشی داری؟ نه آقا، عکس با یه شورت ورزشی نداره. مگه مدیر عامل کارش فوتبال بازی کردنه؟ فوتبال بازی کردن برای فوتبالیسته، والیبال بازی کردن برای والیبالیسته، کشتی گرفتن برای کشتیگیره. مدیر عامل یعنی کسی که بتونه یه شرکتی رو، یه ارگانی رو، یه چیز ورزشی رو، باشگاه ورزشی رو اداره بکنه. حالا اگر اون مدیر عامل مدارک بالای مدیریتی داشت، توانایی‌های بالای مدیریتی داشت، خودش میدونه باید چه کاری انجام بده، حالا توی کارهای مدیریتی اعضای نمیدونم کمیته فنی انتخاب بکنه، اونها باید مثلا بازیکن کارهای فرهنگی ورزشی رو انجام بدن، مدیر عامل باید به کارهای دیگه ارگان برسه. به نظر من این انتصابا، این عرضها هیچ کدوم بر اساس قواعد خاصی نیست. ابوالفضل محمدی هستم از قم.